بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان درس نهم که بحث پیوستگی اشیا بود، به بحث هدفدار بودن موجودات نظام هستی منتهی شد. بعد مطلب را به بحث غایت و هدف موجودات مرتبط کردیم. فرض کنیم که دست به زیر فلسفه اون کمال اخیر شیئی است که این شی در بعد از تحقق به اون کمال منتهی میشه. حالا یا فاعل این شی را که ایجاد میکند بر اساس علم و اراده، به لحاظ این که به اون مقصد برسد، به اون هدف برسد، فعل را ایجاد می کنند، یا این که فعل به لحاظ این که فاعل اراده کند نیست، فعل از فاعل به طور طبیعی ایجاد می شود، اما خود فعل خود به خود طوریست که جنب ذاتیش تعیین می کند به اون هدف مشخص، به اون قطع مشخص. مثل این که آب این میگیم سیراب کننده است که فاعل سیراب کردن میشه آب، اما آب در این که میخواهد سیراب بکند اراده نداره، شعور نداره، آگاهی نداره و اختیاری براش نیست. اما سرشت وجودی جوری نهاده شده که وقتی باد تشم او رو بنوشه رفع عرش می کنن که مقصدی منتهی می شود. این گونه از غایت ها رو و هدف در فاعل های طبیعی مطرح می کنن که یه وقتی فاعل طبیعی نیست بلکه مختار مرید، بر اساس اراده، بر اساس اختیار، بر اساس علم کار رو انجام می دهد تا به اون مقصد واصل بشه، و یه وقتی نخیر فاعل بر اساس اراده کار انجام نمیده، فاعل کار رو انجام میده که این کار طبیعتاً تکوینن به یه همچین هدفی منتهی میشه. این دو جور در بحث غایت مطرح فرمودن و عبارتی را که در بایی رحمت و با عبارت حضرت آقا در پایان درس نهم خواستیم مرتبط کنیم، این عبارتشون اینه که شیئی که میخواهد به طرف مقصد حرکت کند و به طرف غایه برود، اون مال شی برای این که کمال خودشو میره، هر شیئی به طرف کمال راه میفته که این هم باز جزوه بحثای آینده است. حالا که او به طرف غایه و به طرف کمال راه افتاده، بین این شی، بین این موجود و بین غایتش و کمالش که مقصدشه، هدفشه، یک نحوه مناسب سنخیت ثابتیه. اینجا کلمه ثابت را جناب علامه طباطبایی به کار آوردن. عبارت چون اینات داشته باشی، اگر فاعل کاری را انجام بده که این فاعل در انجام کارش اراده نداشته باشه، اختیار داشته باشه، این فعلش، این کارش غایت داره، اما کانت الغایت و ما ینتهی الیه الفعل، غایت اون که این کار، این عمل، این فعل دارد به غایت منتهی میشه خود به خود. اون غایت چیه؟ اون غایت کمال این شیء موجوده که این شیء موجود را با اون غایت و هدف یک نحوه مناسبت ثابته، کلمه ثابت که همیشه میبینید این گونه از اشیا که یافت میشوند دنبال یه همچین مقصدی میرن، دنبال یه همچین هدفی میرن. درخت رو میبینید که هستش، هسته درخت کاشته شده، میبینید دائما به طرف درخت شدن میره، دائما به طرف میوه دادن میره، دائما به طرف اون ثمری که یا ثمره‌ای که باید از او تحقق پیدا بکند، دائما ای به طرف او حرکت می کند. معلوم میشه که این کمالی را که این فعل، این موجود، این شی به طرف اون کمال میرود، بین اون کمال و بین این شی نحو مناسبتیه که این نحو مناسبت ثابت هم هست، متغیر نیست. که امروز درختها به طرف میوه حرکت بکنن، فردا درختها بروین به طرف میوه حرکت کنن، اینجور نیست. امروز آب وقتی نوشیده بشه سیراب بکنه، فردا که نوشیده بشه دیگه سیراب نکنه، میبینیم اینطور نیست. اینه که در پایان درس نهم که موجودات عالم پیوستگیه، هماهنگیه، اینها یه هدف را مطابق با شاکله وجودیشون، مطابق با بافت و سیرت وجودیشون، یه هدف خاصی رو دنبال میکنن و بین هر موجودی با هدف او یک نحوه مناسبت ثابتیه که هیچگاه موجود از هدف خودش تخطی نمیکنه. اگر روالی بر اساس روال طبیعیش عبور کنه، مانع پیش نیاد، دائما این شی به طرف این مقصد می‌رود. این گونه از تغییراتی را که جناب علامه دارن مناسبت پیدا میکنه با پایان نهم ما که به هم پیوستن، پیوستگیشون یک نحوه پیوستگیه و این نحوه ارتباط مخصوصش معلوم که حضره. همینطوری نیست که به هم دیگر مرتبط شدن، بعد هم یک نحوه ارتباط خاصی هم به هم پیدا کردن و همینطوری دارن میگردن، دارن میروند، اما به طرف چی میرن، کدوم مقصد، کدوم حقیقت نباشه، اینطور نیست. حالا عبارتیشون رو اینات فرمایید: این شی که به طرف کمال حرکت میکند، میفرماید که ان لکمال شیء نسبت ثابته الی، برای کمال شیء که این شیء به طرف او در حرکت است، برای کمال شیء یک نسبت ثابت ایشون با خود شیء داره که کمال برای به این موجود میخواد به طرف او حرکت کنه. فهو مختزن لکماله، چون بین موجود و بین مقصد او یک نسبت ثابتیه، لذا دائما این شیء اقتضای این کمال رو داره، غیر از این کمال رو طلب نمی کن. اینه که معلوم میشه که اگر زمین، ماه، آفتاب، فرات، ستاره ها دیگر ارتباط دارن، طرف کمال خاصی هم دارن میان، معلوم میشود که بر اساس هدفدار بودنشون دارن میگردن و این ارتباطشون به پیوست بر اساس یک حد اشیا موجودات که دارن به طرف کمالشون میروند، بین اونها و بین کمالشون نسبت ثابتی هم هست و همیشه هم این موجودات نسبت به اون کمالشون اقتضای خاص دارن. اینها درست، منتها خیلی از موجودات عالم شاید به کمال نرسن، اما اکثری موجودات در عالم به کمال میرسن، به کمال لایق خودشون، به کمالی که مطابق با شأنیت وجودیشونه. ولذا تعبیر جناب علامه اینه که اگر بخواهد موجودات عالم هدفدار باشن و بر اساس هدف خاصی که دارن به طرف هدفشون حرکت بکنن، بخواهد بینشون مانعی پیش بیاد که بین اونها و بین هدفشون و مقصدشون حائل بشه، این مانع یا باعث می شود که دائما موجودات اقتضای رسیدن به مقصود رو نداشته باشن، یا اینکه اون مانع موجب می شود که در اکثر اوقات موجودات به کمالشون نرسن. اگر یه همچین مانعی بخواد در مسیر تکاملی موجودات پیش بیاد که موجوداتی که هدف دارن اکثریشون یا همهشون دائما یا اکثر اوقات به کمال نرسن، اینو میفرمایند در فلسفه قصر یا دائمی اگر دائما مانع بشه، یا قصر اکثری اگر در اکثر اوقات مانع بشن. این دو تا قصر در نظام طبیعت محال، که در نظام عالم حقیقت عالم موجودات را به وجود بیاره، فاعل موجودات رو تحقق بده برای اینکه این موجودات به طرف هدفی بروند، بعد هم دائما مانع پیش بیاد نگذاره موجودات به طرف هدف برسن، یا اکثر مواقع مانع پیش بیاد که نگذارد موجودات به هدف برسن، این اصلا با سنت الهی، با حکمت الهی، با اون بخشش به اقتضای جود حقیقت عالم سازگاری نداره. ولذا هیچ موقع در عالم قصر دائمی نیست، هیچگاه در عالم قصر اکثری نخواهد بود. البته گهگاهی قصر اقلی هست. خیلی از موارد نشأه طبیعت رو میبینیم که حالا جوری تنظیم شده نظام هستی که تمام موجودات دارن به طرف کمال میروند. احیانا پیش میاد که یه وقتی یک موجودی در مسیر تکاملیش که داره به کمال میره یه وقتی مانع پیش بیاد به مقصد نرسه. حالا این همه درخت ها که به راه افتادن، عنایت هم داشته باشی، اون یه بحثی رو قبلا برز محضر رسم دیم، اون بحث رهزن نشه. اون موجوداتی که در مسیر تکامل قرار گرفتن و دارن سیر طبیعی تکاملیشون رو طی میکنن، اینها هستن که دهگاهی براشون موانع پیش میاد که به مقصد نمیرسن. بلا اون موجوداتی که در بستر تکامل قرار نگرفته باشن، الان بحث روی اونها پیاده نمیشه. شاید الان میلیاردها ولی تخم نارنج باشه روی کره زمین، اما این میلیاردها تخم نارنج در بستر تکاملی خاص خودشون قرار نگرفتن تا به تکامل برسن. ولی یه تک تک در بستر تکاملی قرار گرفتن. البته اونایی که قرار گرفتن معمولا به مقصد میرسن. البته گاهی هم پیش میاد مانع که نمیگذاره اینها به مقصد برسن. اون حرفی رو که به عرض محضر رسوندیم، اون الان رهزن اینجا نشه. فرض بحث را، مطلب را ببرید روی جایی که تمام موجودات مطابق با طبیعت اولیهشون، مطابق با اختزای اولیهشون، مطابق با باش بافت و سرشت ذاتیشون که الان باید به اون کمال لائقشون برسن، که عرض کردیم اون کمال نزدیک، اگر اینها در بستر تکامل قرار بگیرن، در مسیر تکاملیشون اینطور نیست که اکثری به مقصد نرسن یا دائما به مقصد نرسن. چون اگه دائما به مقصد نرسن یا اکثرا به مقصد نرسن، لازمش قصر دائمه و قصر اکثریه و این با تفضل و جود و حکمت الهی سازگار نیست. ولذا در این گونه موارد میفرمان قصر اکثری و قصر دائمی نیست. روی این اساس چون قصر دائمی نیست و قصر اکثری هم نیست، معلوم میشه تمام موجوداتی که به هم پیوسته هستن اینا همه دارن به طرف هدف میروند. آفتاب بتابه، زمین تابش رو بگیره، هوا هم بارانش رو، ابر بارانش رو بباره، زمین هم بگیره، خاک رو هم بدن و عنصر آب هم داشته باشن، این هسته خرما هم باشه، در بستر تکامل هم قرار بگیره، تمام عالم هم به هم پیوسته شده هم. این هسته خرما با عالم یک نحوه ارتباط خاصی داره. نحوه ارتباط ایشون با عالم چگونه است؟ آفتاب و حرارت رو جوری میگیره، آب را به یک نحوه دیگر ارتزاق میکنه، خاک را به یک صورت دیگری ارتزاق میکنه، هوا را جور دیگری استنشاق میکنه. نحوه ارتباط این هسته خرما با کل موجودات عالم برقرار هست یا نه؟ البته اگر بخواهد زمین نباشه، خرما، این هسته خرما در کجا رشد کنه؟ بستر میخواد. خاک باشه، آب نباشه چطور؟ باز نمیشه. آب و خاک باشن، آفتاب نتابد و ستاره ها نور ندهن، اینها کار رو انجام ندهن چه میشه؟ نمیشه. اینها کار رو انجام بدهن، هوا نباشه که ایشون استنشاق کنه چطور؟ میبینی باز نمیشه. حالا این پیوستگیشه، نحوه پیوستگی این هسته خرما در بستر تکاملیش تا اون لحظه هم که به تکامل برسه، نحوه پیوستگیش یه نحوه پیوستگی خاصیه. اینم درسته، پیوستگی دارد، نحوه ارتباطش هم نحوه خاصیه که به یک نحوه مخصوصی هوا میگیره، به یه جهت خاصی نور میگیره، با یه جهت سومی بله حرارت میگیره و به آب میگیره و از جهت دیگر هم خاک میگیره. این مجموعه را به هم متصل میکنه، ارتباط برقرار میشه بین این مجموعه به هم ارتباط یافته متصل. بعد بر اساس یک نظم و طبیعت خاص و صنعت متحد میبینی داره به طرف یه مقصدی میره. حالا اگه ده ها هزار تخمه بله مثلا مرغ را بیارید برای جوجه، میبینید همه به طرف جوجه شدن دارن میرن. ده ها هزار هسته خرما رو بیارید بخورید، میبینید منتظر هستید که همه به طرف درخت خرما برن. ده ها هزار تخم نارنج بکارید، اصلا انتظار ندارید که از اینها یه دونه درخت پرتقال بیرون بیاد، همش منتظر هستید که ازش باید درخت نارنج رویده بشه. معلوم میشه که تمام این پیوستگی های عالم بر اساس اینه که هر موجودی با عالم مرتبط باشه، از کل نظام هستی بهره بگیرد، نحوه ارتباطش هم با عالم یک نحوه ارتباط مخصوصیه و از این ارتباط خاصش هم در جهت رسیدن به کمال خاصی هم استفاده میکنه، که هم در مسیر تکاملیش یه مسیر خاص رو باید طی کند تا به مقصد برسه، که اگر اون مسیر را بخواهد طی بکند امکان نداره اون مقصد مخصوص این مسیر را پیدا نکنند. اینه که تمام موجودات به طرف هدف دارن میروند. حالا یا فاعل، اگه فاعل اختیاری گرفتیم خود به خود هدفمندی درست میشه، اگر فاعل طبیعی گرفتیم برای فعلش میبینید خود به خود هدفه. اینجا تا اینجای بس میبینید که جناب عالی، آقای الهی، کسی که در مسیر معرفت نفس ناطقه انسانی هستی و داری حقایق را میشکافی و به سر و اسرار این معرفت نفس میرسی، میبینید جناب عالی با یک دانشمند طبیعی در مسیر انسانسازی جناب عالی نیست با هم شریک. ایشون هم همین حرف میگنه، چه بسا ایشون نسبت به من شما در این مورد تحقیقاتش هم قوی تر هم باشه. بله به دقت بگه نحوه ارتباط درخت با آب چگونه است، چجوری ریشش آب میگیره اصلا، که اگر بخواید به درخت آب بدهید برگ درخت نمیتونه برای درخت به عنوان منفذ آبش باشه، پوست درخت نمیتونه، میوه درخت نمیتونه، اما ریشه درخت چرا؟ بهت به شما بگه که از ناحیه برگهاش، از ناحیه شاخهاش چجوری هوا رو استنشاق میکنه، این نحوه ارتباطش رو با عالم ایشون به دقت قبول میکنه. نحوه ارتباطش هم یه نحوه ارتباط مخصوصی هم هست، این رو هم ایشون قبول میکنه. از این نحوه ارتباط آقای طبیعی، آقای الهی، هر دو تاتون میوزیرید که بر اساس این نحوه ارتباط به طرف یک مقصدی، به طرف یک غایتی، کمال مخصوصی هم داره میره. میگه البته. کدوم دانشمند طبیعی است که بگه من تخم نارنج رو میکارم، نحوه هواگیریش هم اینه، اونطوری از آب ارتزاق میکنه، در مسیر تکامل هم قرار گرفته، اما انتظار دارم که در آینده از ایشون درخت انگور بروید، ازش میوه انگور بچینم. هیچ دانشمند طبیعی هم چه حرفی نمیزنه اصلا. اونم قبول دارد که اونم داره این موجود دارد به یک مقصدی هم میره، به سوی یک مقصدی هم میرود. تا اینجا رو با هم دیگر اشتراک داری، اما لطافتش از اینجا به بعده. شما بهش میفرمایید که این هدفدار بودن این موجود مادی طبیعی تکوینی بیشعور بیعقل بیاراده، این چجوری فهمیده بود به طرف این هدف بره؟ و تمام این گونه تخمه ها همانند تخم نارنج، اینا چه جور فهمیدن که باید مقصدشون یک مقصد باشه، هرگز در مقصدشون اختلاف پیش نیاد؟ آقای طبیعی اینو با چه جوری حل کنید؟ ایشان به شما جواب میداد که آقا بر اساس بافت و چینش و نظم درونی این سری تخمه ها را که ما بررسی میکنیم، میبینیم اون صورتی را که در آینده از اینها متکون میشه و ثمره‌ای که از اینها پدید میآید یک مناسبتی داره با اون چینش ذرات درونی این تخمای نارنج، که باید ساقش اینجوری بشه، شاخش اینطوری بشه، ثمرش و میوهش کذا بشه. بازم شما سوالتون منقطع نمیشه، آقا میرید دنبالش، میفرمایید که خب درسته، قطعا بین هسته خرما با درخت خرما با میوه خرما یه رابطه مخصوصیه، یه ارتباط خاصیه، و بین تخم نارنج با درخت نارنج و میوهش حتما یه مناسبت خاصیه، ولی بین ذرات و اجزایشون با اونی رو که بعداً باید به فعلیت برسد ارتباط نباشه، آخه قوه‌ها و استعدادهای نهفته در این تخم اون فعلیت رو بروز نمیده. پس معلومه بین قوه و اون فعلیت آینده یه مناسبتی هست. اینم قبول داری، اینم قبول داری. اما آقای طبیعی، آقای مادی، این نحو مناسبت را
اتفاقا اینطوری شده یا دستی تو کاره. اینجاست که بحث درسینه هم باید با این ظرافت تکمیل بشه. اتفاقی شده همینجور. ای دیگه ذرات عالم به همدیگر خوردند و که جناب علامه طباطبایی هم دارن آیون طبیعیین اینطوری میگن. آیون علمای طبیعی میگوین که راجع به کینونت عالم، راجع به تکوان و تحقق عالم میگوین که ان عالم الاجسام مرکبتون من اجزاء صغار ذریه مفصوصه فی خلأ غیر متناهم. اجسام عالم و موجودات مادی طبیعی عالم اینها مرکب هستند از یک سری اجزا. حالا اجزا را اون روز می‌فرمودن، قبلی ها می‌فرمودن اجزاء صغار، ریزی که بله بسیار ریز، ذره ذره، کوچیک کوچیک، که مفصوصتون فی خلأ غیر متناهم، که این ذرات بسیار ریز اصلا به یک تعبیری شاید به چشم دیده هم نشوند، اینها همینجور پراکنده بودن در یک فضای غیر متناهی که دیگه برای مجموعه عالم باید یه دیواری درست نکنیم که بخوریم به یه جایی بگیم عالم تو داخل این چهار دیواریه. نه، در این فضای غیر متناهی عالم ذرات ریز اون چنان کوچکی که پراکنده بودند و در یک فضای غیر متناهی همینجور پخش و پلا مفصوصه. وایه مبارکه داره که در روز قیامت وقتی مردم برمیخیزن مفصوصا پراکندن، دلها از همدیگر گسیخته است، اینها با همدیگر ارتباط ندارن، اینجا هم اجزا با همدیگر گسیخته. بعد حالا چی شدن؟ وحیه دائمت الحرکه. نه اینکه این اجزا ریز همینجور در این فضای غیر متناهی عالم پخش بودن، همینجور در حرکتن، جنب جوش دارن، دیگه معلوم نیست به کجا میرن. دیگه به یک تعبیری وقتی فضای نظام هستی شد غیر متناهی، در غیر متناهی آخه شمال و جنوب و شرق و غرب و بالا و پایین معنا نداره که. آخه شمال، جنوب و شرق و غرب برای اینکه شما یه معیاری درست میکنید در علم هیئت، میگید مجموع این کره نظام هستی، یه کره عالم جسمانی جسم کل، یه معدل نهار این جسم کل رو بیاد تقسیم بکنه به دو تا نصف شمالی و جنوبی، یه دایره نصف نهار بیاد دوباره همین خط شمال مشرق و مغرب رو تقسیم کنه بشه بله شمال شرقی یا شمال غربی یا نمیدونم جنوب شرقی یا جنوب. این روی مبنای یک معیاری است که در درس هیئت مطرح میشه که الان در بین ما شمال و جنوب و شرق و غرب و بله بالا و پایین مطرح است. اگر ما از این مبنایی که در درس هیئت آقایان بزرگان دانشمندان فرمودن، ما چون در علم هیئت نیاز داریم به بعضی از مطالبی که کار ما به اتمام برسه، مجموعه نظام هستی رو یک مجموعه کره جسمانی جسم کل درست میکنیم که چند نوع این زمین رو باز بفرمایید بشه اون جسم کل، اون جسم کل رو کوچیک میکنید میشه این زمین. چون اینطوری فرض کردن میگه یه خط این زمین رو به دو بخش شمال و جنوب، اما اینجا دیگه شمال و جنوب هم معنا نداره. فی خلأ غیر متناهن، اگر خلأ در اون فضای غیر متناهی شده، فلذا اینا همینجور به هم دیگر میخوردن، حرکت میکردن این ور اون ور و همینطور. و یه دائمت الحرکه فتفق ان تصادمت جملتن منها، اتفاقی افتاده که یه تعدادی از این اجزای ریز پراکنده، حالا میخواید اسمشو بفرمایید اتم، اتم رو شکستید به ده ها موجود ریزتری رسیدید، درست. هر که جلوتر میروید اسم عوض بکنید، اونا میگفتن اجزا صغار ثلثی. حالا اونجا ماشاءالله چقدر حرفا بود، بعضی میگفتن اجزا صغار ثلثی، که از درس 37 به بعد باید این بحث رو در جلد اول انشالله آینده بگذرونید این بحث رو. فتفق ان تصادمت جملتا منها، اتفاق افتاده که یه سری از این اجزاء ریز کذایی اینا با هم دیگر تصادم کردن، با هم برخورد کردند و قلبی تحویلی مشکی کلانی حالتون چطور، بیاید با هم دیگر جمع بشین، چرا اینجور پراکنده هستیم، بیاید با هم دیگر جمع بشین بچسبیم یه چیزی تشکیل بدیم. فتفق ان تصادمت جملتا منها، یه مقداری از اینها با هم دیگر تصادم کردن، با هم برخورد کردن. فجتمعت، تا که به هم برخورد کردن، آخه قبلا تو فضای غیر متناهی پخش بودن، همینجور که در حال حرکت بودن در اینوانور میرفتن، یه دفعه یه سریشون به هم خوردن، گفتن حالا که به هم خوردیم چه خوبه که فجتمعت، بیاید با هم جمع بشیم دیگه. فجتمعت فکانت الاجسام، از اینجا کم کم اجسام نظام هستی به وجود آمد، که روی این مبنای بحث عالم را باید به دنبال یک مبدع زمانیش بریم، یه مبدع مقطعی که بالاخره این اجسام اینطوری نبودن. چه بود؟ بعد اینا با همدیگر جفت و جور شدن و با همدیگر چسبیدن، جمع شدن تا این که طلب فکانت الاجسام، اجسام کینونت پیدا کردن، تحقق پیدا کردن. تمام صلح للبقا، بعد اون مقدار از این اجسامی که تشکیل یافتی از این ذرات ریز بود صلاحیت برای بقا رو داشت، اینا باقی موند. مثلا یه سری جمع شدن آفتاب شد، یه سری جمع شد کره ماه شد، یه سری جمع شد کره زمین شد، یه سری جمع شد کهکشان ها شد، مریخ شده، زحل شده، مشتری شده، چه شده؟ اینها یه سری اجسامی هستن، حالا زمین رو اسمشو بردیم، حالا بذاریم، اینها یه سری اجسامی هستن که صلاحیت برای بقای همیشگی رو دارن. الان مثلا ماشاءالله آفتاب عمرش چقدر آقا؟ چقدر تخمین زدن؟ تا به اتمام برسه چقدرم باز؟ کم نیست؟ این اندازه که از جنبه تاریخی حالا گفتنم کم نیست؟ فما صلح للبقا بقیه، اون مقدار از این اجسام تکون یافته که صلاحیت بقای برای بودن رو داشتن، اینا باقی موند. و ما لم یصلح لذلک فنا سریعا او بطیعا، اونایی هم که نخیر صلاحیت نداشتن که باقی بمونن، بلکه میخواستن از بین برن، اینایی که قرار بود از بین برون فانی بشون، حالا یا به سرعت فانی شدن، یا این که نخیر خیلی طول میکشه که فانی بشن. این میشه حرف جناب آقای طبیعی. آقای طبیعی بین موجودات عالم، بین اجزای عالم ارتباط برقرار میکنه. بر اساس این نظم ارتباط میگه بعد که به هم تشکیل شدن، عالم تشکیل شده، درسته که هر کدام یک مقصدی هم دارن، اما این مقصدشون هم اصل تشکیلشون هم یه امریست اتفاق. این قول در زمان جناب افلاطون و ارسطو قول به اتفاق وارد میدان علم شده. جناب ارسطو و افلاطون از راه وحدتشون به دنبال ابطال این قول رفتن. خیلی مرحوم جناب شیخ در الهیات اسفار حرف زدن در این مورد. شاید در بین بزرگان فلاسفه کسی که در مورد بحث اتفاق با قوت در مباحث برهانیش وارد عمل شده جناب شیخ در الهیات شفاست، خیلی با قوت این بحث رو دنبال کردن. اما جناب علی الهی می فرمایی نخیر، دستی تو کاره، یه باطنیه، یه کسی هست، یه حقیقتی هست که اون حقیقت این موجودات رو به هم پیوسته کرد، اون حقیقت و واقعیت این موجودات را با یک نحوه مشابهت خاصی مرتبط نمود که بین تمام موجودات و ارتباطشون ارتباط خاصشون مشابهت سنخیت همینطوری نخیر. و این موجودات دارای ارتباط خاص با سنخیت خاص همه به طرف هدف خاصی دارن میروند. این هدف خاص درست است که جنابالی میفرمایید تکوینن، اما کلمه تکوینن یعنی آقا گذافن، یعنی همینجور گتره‌ای، همینجور بیمبنا. آخه تکوین یعنی چی؟ یه چیزی یاد گرفتی؟ میگیم آقا تکوینن اینطوری شده که آب سیراب میکنه، تکوینن اینطوری شده که آتش میسوزونه، تکوینن اینطوری شده که کذا و کذا. اون وقت وقتی این بحث پیش آمده، حالا میبینید که میفته به دنبال ده ها مورد که گذاشتن تو داخل آتش و سوخته نشد، ده ها مورد آب خورده شده و سیراب نکرد، هزاران مورد پیش آمد که این دارو درمان نکرد. خب آقا علاوه از این کلمه تکوینانتون چه میخواهید؟ آقا طبیعت اینطوریه دیگه، تکوینی اینطوری شده. آخه اینطوری شده یعنی چی؟ اینا حرف رو تا به همینجا میرسونن رها میکنن، اما جنابالی از متن همین طبیعت به حقیقت توحید سمت باشیم. پایانی جلسه امروز را در محضر عزیزان با چند تا مطلبی که انشالله تا برای شروع جلسات بعدی من نکاتی هست تقدیم بداریم. بارها به محضر عزیزانمون عرض کردیم که توجه داشته باشید، عنایت داشته باشید که ما درختی هستیم که کاشته شدیم. این درخت وجودی ما باید در این عالم آبیاری بشه، همون طوری که جسم جنابالی درخت آب میخواد، باید آبیاری بشه، باغبانی بشه، یک باغبان ماهری باید باشه تا این درختان
مادی و طبیعی رو بپروراند و همچنین جنابالی برای پروراندن جسم چند اندازه زحمت میکشی، چقدر دقت به کار میاری، چه ظرافتها به کار میگیری، تمام غذاها رو مناسب با بدنت ارتزاق میفرمایی، هرگز به دنبال سنگ خوری نمیری، هرگز به دنبال آتش خوری نمیری، هرگز به دنبال ده ها موجود دیگر نمیری، بلکه درخت را میبینید همین درختی که حرکت کرد برای جنابالی ثمره بده میوه بده، چوبشو نمیخوری، چغالشم نمیخوری، برگ و برگشم نمیخوری، ساقشو نمیخوری، ریشهشو نمیخوری. تمام اینها هم دست به دست هم دادن یه نحوه غذایی درست کردن که جسم جنابالی با چوب درخت، با ریشه درخت، با برگ درخت مناسبت ندار، سنخیت ندار. این غذای دهن مبارک حضرت عالی نیست، بلکه این همه درخت زحمت کشیده فقط اون میوه ای رو که داده اون یکی غذای شماست. میوه رو میچینی، تازه میوه رو که چیدید میبینید در درون میوه، تو متن میوه، در قلب ایشون باز تخمهای نفته شده، میبینین اخیر اون تخمه هم غذای دهن مبارک حضرت عالی نیست، بلکه اونی را که به عنوان میوه هست اونها رو میل میفرمایی. چقدر زحمت کشیده میشه، چقدر عالم دست به دست هم میده، آسمان، زمین، آفتاب، ستاره ها، کواکب، کهکشان، آب، دریا، همه دست به دست هم داده سالهای سال زحمت میکشن تا یه درختی، یک بوته‌ای، یه سبزی، یه میوه‌ای، یه هندونه‌ای، یه خیاری، یه چیزی، نانی، گندمی، برنجی تحویل بدن. بعد از اینها تازه میفرمایی برنج هنوز به سرحد لیاقت مناسبتی که باید با جسم من داشته باشه پیدا نکرده، باید ببری خرمنکوبیش کنی، بکوبیمش، ببریم و در منزل بپزیم، با آب لهش کنی، اون درونش پخته بشه. خب آقا چرا این همه زحمت میکشی؟ باید این غذا بپزه. خیلی پخته ظاهری هم انجام شده، هنوز به تعبیر حضرت آقا هنوز غذای جنابالی نشده که. اگر میفرمایی این یک بشقاب پلو، این مقدار نان، این مقدار آب غذای منه، هنوز غذایی است که میفرمایی غذا، اما به مجاز، هنوز به حقیقت غذا نشد. باید بخوری، لای دندان، زیر دندانش بگیری، بازم یک خرمنکوبی بشه، تو سرش اینقدر بکوبی، باز له بشه، دوباره میره به طرف معده ها، معده ها باید تراوشات خودشونو داشته باشن، دوباره باید بره در کجا، اونجا تبدیل بشه به خون. حالا که دادن خون شده و دادید به قلب، حالا جناب قوه قاضیه بیاد با ضربان قلب این خون رو در تمام رگهای شما پخش بکنه که تازه شده غذای شما. تا پخته بشه چقدر کار میخواد آقا، تا پخته بشه چقدر کار میخواد، تا یه لقمه نون بیاد غذا بشه، یه لقمه نون بیاد خون بشه. عزیزان من، خواهرای ما، آقایان ما، بزرگواران ما، نور چشمان ما خاک پای شما، تا این علوم، تا معارف بیاد ما رو بکوبن، خردمون کنن، لهمون کنن، تا بیان غذای ما بشون، جان به لب بیان. همینطوری نیست که یک کسی بیاد بگه آقا ما به زودی، به سرعت، اینم نخیر. هوا و انوان، ظاهر انوان باطنه. در فقه می فرماین که وقتی روی سفره غذا نشستید غذا رو تونتون نخورید، اجازه بدید که غذا له بشه، غذا تو دهن باید با آب دهن پخته بشه. غذا اگه با آب دهن خوش باشه، غذا بخورید غذا آدم می کشه. یکی از بهترین جاهایی که باید غذا پخته بشه همین فضای دهن مبارکه، که به تعبیر شریف حضرت ایشون به نام عنوان باب الله، این دهن باب الهیه، در خداست. برای اینکه هر غذایی که میخوای در این دهن برزی، انشالله بشه جسم تو، بشه مرتبه نازله نفس ناطقه تو، و اینم بشه مرکب تو، و و از این مرکب میخوایی حقایق عالم رو استیاد کنی که بدن بشه تور شکار شما، تا بیاد آب دهن بپزدش بره و در شکم و پخته بشه و بله تا بشه خون جان به لب میاد. چقدر زحمت ها کشیده شد، چه گرفتاری ها کشیده شد. میبینید که مردم برای یه لقمه نون و غذا بیچاره ها زمستون تا بهار تا پاییز چقدر گرفتاری میکشن. آقایون کشاورزی رو ببینید، بندگان خدا رو، شبان و روز با تنی خسته، چه میخوای آقا؟ هدفت چیه؟ و همیه تیکستی که باید این جسم اداره بشه، غیر از این که نیست که. همون طوری که عزیزان من تا یه لقمه غذا دست به دست هم پیدا بکند نظام هستی، بشود غذای جسم همه عالم رو به کار گرفته، خود شخصم ماها سالها به زحمت میفتد، از این مسائل به مراتب سنگینتر تحصیل علم، تا بشه غذای جان انسان، تا آدم یه لقمه نون و آب روح رو به دست بیاره، تا یک لیوان آب جان رو بنوشد، اون چقدر سخته. اونم علم خوشنشیر، علمی که همینجوری گردن نمیده، علمی که همینطوری عرضه نمی کنه خودش رو، علمی که می فرماید من نمی آیم باید شما بیایید، علمی که درست است می گوید تشنه تشنه، اما علم گرچه خودش رو تنزل می دهد، اما تا انسان ترفع پیدا نکند با حقیقت علم متحد نمی شود، که جناب صدر متعلهین این بیان رو فرمودن و حضرت آقا در کتاب شریف اتحاد عقل معقول آوردن که علم می گوید من در عالم باطنم، در حقیقتم، من در مرتبه نازله نمیتونم بیایم، شما باید تشریف رو بیارید بالا، من رو در عالم باطن پیدا کنی. علم علم چقدر کار میخواد. اجازه بدید این بذرها، این حقایق، این معارف، این علوم حقه الهیه، این کتابها بر جان ما ریزش کنه، این باران بباره، این زمین دلتون شخم زده بشه انشالله، زمینمون آماده کنیم، همانند کشاورز باشیم آقا، زمین رو شخم بزنیم، این زمین آب میخواد، آبیاریش بکنیم، باید این زمین رو تخم ریزی بکنیم، این تخمها سر در بیاره، بعد این تخمهای سر در آورده باید وجین بشن، باز وجین کردنش چقدر سنگین. تو اون اشعار الهی و ملکوتی تبریشون بینجه برزیگرون قدیمه، بینججار بینججار رو وجین کردنه، خارخار مره باوتنه، ای جان برار، شد کاشت وجین حاکنو خاردار، تا بذر کنی. همه تون هم کشاورزی، هم کشاورزی کردی، الحمدلله رب العالمین. اگه کشاورز نبودی تا این حرف رو آدم بتونه پیاده کنه چقدر سخت میشه. تا بذر بپاشی، شخم بزنی، اولا شخم باید بزنی، به طور کلی باید خودمونو شخم بزنی، اصلا یه چیز دیگر بشیم. ولذا درس کردم، درس هفتم درس شخم زدن بود، درس هفتم باید ما رو شخم میزد، به طور کلی زیر رو میکرد. بله به طور کلی این آتشغال ها را، این علف ها را، این زمین سفت را، این رو میگرفت، اونوش میکرد، این شخم زدن. بعد از شخم زدن حالا چقدر باید، اون قدیمی ها بندگان خدا که باید با گاو و آهن و این هزار گرفتاری ها باید تا اینو شیارش میکردن، آبیاریش میکردن، کذا و کذا، حالا که با دستگاه های مدرن جدید، اما بند و جنبالی که الان دستگاه مدرن جدید نداریم که اینو بتونیم یه روزه مثلا شخم زنیش کنیم، جان به لب میاره تا شخمش. بعد از اینکه آبیاری شده تازه تخم بریزی. اینه که قرآن، قربان قرآن، هوالذی بعث فی الامیین رسولا، از متن شما، از شما بیگانه نباشه که بگی آقا تو که نمیدونی درد ما چیه، که مردم گاهی میگن، یعنی آقا این آقایون آخونده که نمیدونن درد ما چیه. نه، آخوند کشاورزی رم کرده، آقا میدونم دردت چیه، دیگه کشاورزی بیشتر که نیست که آقا داد میزنی، باغداری میکنی، باغداری رم کردی، چالبیداری میکنی، چالبیداری رم کرد، تمام این کارها رو آقا انجام داد. دیگه هیچ کس نگه که این حضرت آقای حسن زاده عزیز ایشون آقا بابا رفتن مثلا یه چهار تا کلمه یاد گرفتن. نه خیر آقا، شما هر کسی رو تو اجتماعیتون دارید بیارید ببینید چه زحمتی رو در مسیر نشأه طبیعت کشیدن که این مرد نکشیده باشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، این پیغمبر رو تو بین همین شما بهانه نگیرید که ایشون آقا ملکه چون قوه شهوت نداره آدم خوبی. نه، قوه شهوت هم داره. همین هو الذی بعث در همین بین شما، همینجا که دیگه هیچ بهانه نگیر. بلند کردیم اینجا برش انگیختیم، ایشون چیکار بکنه؟ یو زکی هم و یو علمو، اول بیاد شخمتون بزنه، به طور کلی شخم زده بشید از عادت در این آسمان و اون زمین و اونم اینو یه عمرم باش بودید. این طور نخه، باید از عادت در بیاد شخم بزنه به طور کلی حق و خلق، علت و معلول، اثر و مؤثر، واجب و ممکن، اینها همه اینها را از دست من و شما بگیره، به من و شما بگی آقا فقیر و غنی تو نداری، ندار با دنبال بیچارگیش بره، گداش گدا باید خدا خدا کنه دیگه. به طور کلی شخ بزنه، یوزکیه تزکیهتون بکنه، شخمتون بزنه، بعد تازه که شخمتون زده حالا جای بذر پاشیه. مگه زمین شخم زده نزده رو همجور بذر آدم میپاشه؟ نه. و یعلمو هم، حالا باید بذرتون، حالا علم میخوای، حالا علوم معارف میخوای، حالا با جان با علوم معارف سر از ملکوت عالم در بیار. خب علوم معارف رو که کاشتن، به تعبیر ما مازندرانی ها بیان که پشتی نشا وزمهرم او خیلی دیگه. حالا میبینید که به ظاهر نشاکاری کردیم، تخم ریختیم، این علوم ها این معارف اینا هم دارن سر در میارن، اما در کنارش هم مثل این که نفس اونقدر آتشغال هایی رو که قبلا ریخته بود زیر این گلا و فکر میکرد شخم زد و همه رو نابود کرد و بیچاره کرد و تمام شده، باز میبینی سردر آمد. و همین علمی رو که داری تحصیل میکنی، میبینی همین علم داره نشا رو هم تقویت میکنه، همون اون یکی اون علف هرز ایشون هم داره تقویت میکنه. حالا به آقای کشاورز میفرمان که مرا باوتنه ای جانه درار شده کاشته و جین هاکنو خار دار، تازه نشا کردی که تمام نشده که، باید این کاشتت را، این بذر ریختت را، این بذر سردر آوردت را، اینی رو که تازه سبز شده، حالا اگه کسی بذر ریخته باشه و اصلا بذرش در نیامده باشه، سرما آمده، برف آمده، یخ آمده، گرما کرده، آب نرسیده، زمین خشک گرفته و و و آقا جان اینقدر در مسیر گرفتاری حجاب ها، بله اونجا مشکل است و مشکل زن و بچه است و بله رفیق بود و ای نتونستیم و دو روز بیاد کلاس و ده روز نیاد و پنج روز مباحثه کنه، چهار روز نکنه و و و و انتظار داشته باشه فردا سبز بشه، اولا که در نمیاد. اگرم این بذرای ریخته در بیاد تک و توک، بعد وقتی که در کنار بذرای ریخته، نه اینکه با نشئه طبیعت اونس داره، این اونس با نشئه طبیعت هم تمام اون علف هرزایی که ریخته بود شخم زده بود، تمام اونها که در بیان، تازه اون تک تک نشایی که در آمده، اون بذرش در آمده تک تکه، اما اون علف هرزایی که در آمده دیگه هزار هزار. بعد حالا یه وقتی چشم باز میکنه میگه خب حالا تازه فرض وجینم که بکنیم چی آخه؟ وجین بکنم چی بشه؟ وجین بکنم چی بشه؟ یک کسی آقا پاییز را بیفته، زمینی رو که بهار بزرفشانی کرده سبز نشده، نشام بله نکاشته، خوش گرفته، این همه علف های هرز پاییز رو هی بیخود بخواد بتراشه ریشگن کنه. آقا هدف چی؟ حالا ریشگن کردی چی میشه؟ چی کاشتی که نتیجه بگیری؟ عزیزان الان دارید میکنید، خودتون رو تحویل بدید، این را خداییش فقط برای تایید شما دارم میگم. خدا این جمله رو به شما عرض کردم، کلاس به شنیدن نیست، کلاس به خوندن نیست، کلاس به دل دادنه. دل 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 آدم وقتی مینشینه حرف میشنوه، این حرف مثل پتک آهنین این دل رو رحم نرم کنه، دل بگه اه همین بود، همینی میخواستم، همین. تا اینجوری به کلاس دل ندید مشکل دارید. هر کسی هم بندم همینجور باشه هستی. خدا خودش میدونه که وقتی درس اسفار ایشون شروع شده، اصلا تا یک سال گیج و گنگ بودیم. شبها گاهی میشد که آدم تا ساعت 11، 12، 1، 2 بله همینجور اصلا در حیمان وقتی وارد درس میشدن، اون دهن ملکوتیشون، اون جان عرشیشون، الهیشون وقتی این سخنان رو القا میکرد، بله چه جور آدم اصلا بله متعیر بعد از درس نمیخواست ول کنه. درس تموم که میخواست بشه آدم غمش میگیره کی باید فردا بشه. بعد از درس خب حالا باز بهانه بگیریم، آیون سوالی چیزی ندارن، تا یه نفر یه سوالی میکرد میبینید 10 تا گوش رفته جلو ببینن آقا بازاره چی میگه. هنوز تشنه‌تر میبینید آیون نزدیک میشد. خب همین که سوال تموم میشد حرفی نداشتن، میبینید 2 قدم عقب میرفت، باز خدا خدا میکردن که یه واقعی یه چیزی پیش بیاد، یه چیزی از دهن آقا بیرون بیاد، تا آقا یه لب به سخن 50 تا میبریدن جلو ببین چی داره میفرمه. خب تمام شده نه، آقا میخوان دمه در در بیان، تا برن از کوچه عبور بفرمان تا برسن به منزل، میرفتن سر کوچه. خب سر کوچه آقا اینجا رها کنیم دیگه مزاحم آقا نشیم، مثل اینکه باز دل نمیاد. خب اجازه بدید تا دمه در هنوز یه مقداری راه هست. خب یه سوال یه چیزی پیش نمیاد، تا یه سوال پیش میومد 10 نفر گوششون مینداختن جلو، تا برن دمه در وارد منزل که میشدن دیگه خداحافظی میکردن. آقای من اینقدر عشق میخواد، اینقدر شور میخواد، اینقدر علاقه میخواد. اگر عشق، شور، علاقه نشون دادی بدانید عاقبت به خیر. اگر نه عزیزان من کوچک دست بگیری. آقا یعنی چی؟ آقا ما یه حرفا رو بشنویم و بعد اینا چه؟ اینها اگر یک ذره دل این ور اون ور داشته باشه عزیزان من بد گیر میفتی، بعد گیر میفتید، اون وقت تصدیق میکنید ما را که حق بود. و اینا که دارم میگم بیچارگی های خودم دارم به شما میگم، میگم شما مثل ما بیچاره نشید. آخه جناب لقمان رو پرسیدن ادب از کی آموختی؟ فرمود از بی ادبان. هم از آقا ادب یاد بگیرید، ادب رو از با ادبان بیاموزید، هم از ما ادب یاد بگیرید که ادب رو از بی ادبان بیاموزید. که آدم میبینه که کسی بی ادبه میگه چون بی ادب است بد زشته پس من نکنم که همچین بدی نباشه. ما لادر دادیم خداییش، برای ما قبطمون، برای ما کلا درسا تعطیل شده و هی تو سر و کله خودمون میزنیم، اینقدرم بزنیم که حق ماست. چرا اون موقع نمیخوردیم؟ چرا اون موقع نمیرفتیم اصلا آقا رو نمیخوردیم؟ مگه آدمی که میخواد به جایی برسه حتما باید 50 سال بشینه استاد ببینه؟ شاید یک روز هم اگر استاد رو بخوره، اگر درس رو بخوره، اگر اونچنان تشنه باشه که وقتی درس رو القا میکند مثل یک بله یک انسان تشنه کذایی چند سال افتاده چجور به جان آب از بله به تعبیر هوش نیست که داره چیکار میکنه، یه همچین چیزی میخواد عزیزانم. بعد بدیم، حالا که دل دادیم علوم و معارف ریخته شده، حالا باید مثل مرغهای کرد شده کجماری کنیم. حالا باید این تخمه های ریخته شده را گرم کنی. این مرغای کرد رو دیدید که وقتی تخمه هاشون رو گذاشتن اینجا جمع آوری کردن اینو باید برن. بعضی از مرغا که چقدر زرنگن میبینید صاحب منزل گمش کرده، ایشون که هر روز یه دونه تخم مرغ تحویل میداد چی شده؟ الان 10-20 روزه که تخمش خبری نیست، بعد اینور اونور گیر میارن میبینن رفته یه گوشه ای اونجا محل تخمش رو قرار داده، اونجا 10-15 تا تخم رو جمع کرده روش نشسته، بعد میبینن روزم ناپدید شده. کجا رفته؟ تا بالاخره پیداش میکنن میبینن روی تخمش نشسته. تا اینا رو گرم کنه، تا اینا داغ بشن، حرارت میخوان، هوا میخوان، چه جور بشینه، چه اندازه حرارت بده. اونچنان نباید داغ بشن که جوجه ها ذوب بشن، اونچنان نباید یخ بزنه که حرارت نرسه که اونا بیچاره ها اون درون بله بدون حرارت بدون اینها از بین برن. اینها رو هر روز باید بره با پای خودش اینها رو اینور اونور کنه که امروز اینور حرارت گرفته، فردا اونور، فردا اونور، که اگر این طرف داره سر جوجه تشکیل میشه اونور پایشه، اونور شکمشه، فقط اگر شکم حرارت بگیره سر نگیره اونور. بله به 1000 کینو یاد داد لا اله الا الله. این مرغ، این کرچ چه جوری یاد داد؟ بعد از جان کندن چقدرم دقیقاً حالا که رسیده میخواد جوجه ها سر در بیاره، یکی پس از دیگری با نوکش این تخمه رو میشکنه، که جوجه ها در اون نمیرن سر در بیارن، تخم رو میشکنه که سر در بیارن. حالا سر در آورده، تازه گرفتاری ها شروع شد. حالا جناب گربه اون گوشه منتظره، موش اون گوشه منتظره و لاشخور از بالا منتظره و کلاغ از بالا منتظره، همه منتظرن که کی این کرج یه مقداری غفلت کنه که یکی از این جوجه ها رو بگیرن در برن. اما کرج حواسش جمعه، دور جوجه میگرده، نمیگذاره که هیچی بشه، مواظبه. حتی یادمونه چقدر بنده جنابالی از دست همین کرجه ها نک گرفتیم که رفتیم روی علاقه و محبت کودکیمون که بریم ببینیم به طرف جوجه ها کرج دنبال کرده. میذارم نزدیک بشید، کار دارم عزیزان من. این تخمایی که ریختید حالا جوجه شده، سر در میاره، از اون به بعد گرفتاری ها شروع میشه. حالا موشه، حالا شیطانه، حالا هواهای نفسه، حالا گرفتاری هاست، حالا بیچارگی هاست. از اون به بعد حالا وجیم باید بکنه، حالا باید از اون به بعد مواظب باشه، کرجماری کنه، اینقدر کرجماری بکنه که پردلی باید قشمی باید تنه رستم کشد. نفرمایید که اینها مانع میشه. به شما عرض میکنم، اگر ما که اولا نمیدونیم حضرت آقای ما، این مولا و بزرگوار ما، نمیدونیم خدایش چقدر زجر کشیدن، چه میدونیم، اما اینقدر میدونیم اگر قرار باشه سختی ها، مشکلات زندگی، مشکلات منزل، مشکلات محیط، مشکلات روستا، مشکلات شهر، مشکلات طایفه، مشکلات حوزه، مشکلات خانه، خانه بدوشی، اجاره‌ای، گرفتاری، پول نداشتی و و و گرسنگی ها، تشنگی ها، اگر قرار باشه که اینها نذارن بنده شما به کمال برسیم، باید تنها کسی که در روی کره زمین پیش قدم بود در نرسیدن به کمال باید هست آقا بود. اما هیچ یکی اینا مانه نمیشه، هیچ مانه نمیشه. و بلکه به تعبیر شریفیشون چقدر شیرین فرمودن، فرمودن همین کشتیه، همین دریاه، اگه سوراخ بشه کشتی غرق میشه، نمیتونه، همین آب کشتی رو بیچاره میکنه. اما اگه سوراخ نشه، همین آب کشتی رو میبره. اگر بنده شما نگذاریم که سختی ها در ما رخنه کنن، همین سختی ها مثل یه دریا میشه من و شما رو میبره. میگه حالا بیا شنا کن، هر کجا میخوای بری برو، تو حقته، تو میری. عزیزان من، اجازه بدید روی برادری، روی صداقت، روی این که الان به شما اگر نگم آینده نرسید، مشکل بشه، گرفتار بشید. عزیزان من، آقایان، خانم ها مباحثشون بسیار خوب منظم شده، اما بنده از مباحثه آقایون راضی نیست. به شما عرض، اگر نگم فردا میگید آقا با ما چرا تعارف کردی، قول فصل چرا نداشتی، چرا. بنده از جز چند تن از عزیزان آقایان که خیلی مصممن در کار مباحثه، متاسفانه از مباحثه اینجا از آقایان بنده هنوز راضی نشده، دلم نمیگیره. آمار خوب شده، هم آقایان منظم شدن بعد از 2-3 سال گرفتاری، 3-4 سال، و بفرمایید بعد از 7 سال بیچارگی ها تازه یه جانی گرفته. آمال خانم های آمال خیلی منظم شدن، خانم های اینجا که با سرعت منظم شدن خیلی خوب، اما آقایان منظم نشده. مباحث آقا بیافتید، بیاد به کار، به مطالعه، کنار هم دیگر جمع بشید محکم. آقا همینجور که در درس کنار هم جمع میشید، کنار هم دیگر جمع بشید در درس، در مباحثه، حداقل هفته یک جلسه، یه ساعتی رو، یه وقتی رو بذارید که همه عزیزان وقت داشته باشید، همه آقایان بتونید در اون ساعت. آقا خیلی عذر میخوام، دارم این لفظ را، اصطلاح رو دارم به کار میگیرم از باب اهمیت مطلب. اگر جبرئیل خودم بیاد بگه آقا یه کاری با شما دارم، بفرمایید که آقا الان وقت کار منه، کاری که شما با من داری همین کاری است که من خودم دارم، همین، غیر از این تو با من کار نداری. اگر به غیر از این عزیزان باشه، عنایت داشته باشی، درون و بیرون، بیایم و نباشیم، باشیم و نباشیم، ولی 4 روز بنویسیم و ننویسیم، 2 روز مباحثه کنیم، اینها نمیشه آقا جان، اینطوری نمیشه. ما راه سنگین در پیش داریم. عرض کردم به شما عزیزان، بنده رو شما میتوانید به خدمت خودتون در بیارید، من در خدمتم، او اندازه‌ای که از من ساخته است در پیشگاه خود عالم در طبق اخلاص در محضرشون. ما به عنوان یه ضبط صوت، یه نوار، از ما نوار، حرف از بزرگان، حرف از حضرت ایشون، زحمات ایشون، سالها، شبها، گرفتاریها، مشکلات، نشستن، نوشتن. ما نمیدونیم آقا این معرفت نفس را میدونید چجوریشون نوشتن، با چه حالاتشون، با چه وضعشون. بله، شبان روز آدم یه وعده غذا بخوره، اونم به تعبیر یکی از عزیزان که اون نون مقابلش خرد بشه تا ایشون اینو بخوره، قبل از این که ایشون نون رو بخوره، نون اینقدر بگه آقا بخور، آخه من که دلم پاره شد که نه خیر آقا وقت ندارم، آقا بخور خسته شدم من وقت ندارم، نون خرد شده تا نونو خوردن. اینجوری نشستن معرفت نفس نوشتن. ما همینجوری که سرسرکی نگیریم عزیزانم. اگر قرارم باشه خیلی برای بنده هنوز بله در حیمان این قضیه که چه می شود که انسان این همه حقایقش بدن ز عوام تحصیلشون، از درسشون، از نوشتن، از مطالعه، از تدوین کتاب، از هرچه که در این مسیر باشه یک لحظه هم آدم غفلت نکنه. چه حوصله ای آقا، بله شما هنوز سنمون که بالا نرفته که ببینیم آقا پیری یعنی چه، ببینیم که ضعف بدن یعنی چه، بدونیم کسالت‌های بدنی چه مشکلاتی داره. با همه اینها شما الان تمام طلبه‌های حوزه را جمع بفرمایید ببینید کدوم طلبه جهان جوان پرکار فعال به اندازه این بزرگواری که نزدیک به 70 سال اصل مبارک داره از ایشون پرکارتره. بفرمایید اگه دارید بیارید. آقا تحصیل، مادر جان تحصیل، پدر جان علم، عزیز من علم، به غیر از این عزیزان من ثمر نمی که شما میخواید. عوام نباشید، عوام زدگی نکنید، عوامی نکنید، از عوامی دست بردارید. این حرف ما با عزیزان مباحثه رو محکم بگیریم. انشاءالله حضرت جناب آقای خیرالامور زحمتشو میکشید با همدیگر، همه عزیزان، همه عزیزان یک جا جمع بشید. دیگه هیچ کس بهانه نیار اصلا و ابدا. در مسیر علم تمام عالم را زیر پا بگذاری، الله علم بر دل شما و بر جان شما وارد شود. این طور شد به شما عزیزان قول میدم که عاقبت به خیر داشته باشید اصلا و ابدا، شک نداشته باشید. به وقتش، به موقع خودش حقایق رو انشاء بالا به همی دهن. چرا ندهن؟ اینا که بغل ندارن خدا شاهده، اینا که شبان روز میگن قربان شما بیایید بیایید بیایید، ما تشنه تر از شما هستیم، ما دلمون میخواد. اصلا امیدوار هستم که انشاءالله خیر ببینی. من برای دفعه بعدی که به محضر عزیزان خودم تشرف پیدا میکنم، به زیارت چهره مبارک شما نائل میشوم، انشاءالله یک مژده بسیار خوبی را به ما خواهید داد انشاءالله. و اون مژده مباحثه منسجم، منظم، منقح و خوب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.